بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، توضیح فرع در ملاحظه چهارم، محتاج به ذکر اموری است. امر اول که نقل کلمات فقها بود، تقدم الکلام، امر دوم در ذکر پنج طایفه از روایات که از هر طایفه ای یک روایت خونده می شود، طایفه اولا روایاتی است که دلالت دارد تشریع که در حد واجب جایز نیست، هر حدی که واجب است کفایت از یک نفر دارد. باب 18 از ابواب زب، حدیث 1 که صحیحه محمد ابن مسلم است، لا یجوز البدن والبقره الا عن واحد به منا. حدیث 3، حدیث 4 کذالک. طایفه دوم مفاد اونها این است که عند الضروره شرکت در حد کفایت می کند، که از این طایفه است حدیث 10 از باب 18 و فیه لا احب الا من ضرورتن که مقتضای کلمه ضرورت این است. دو نفر یک حد، پنج نفر یک حد، ده نفر یک حد کفایت میکنه. حدیث 11 و حدیث 12 با در نظر گرفتن نبود پول عنوان ضرورت اگر صدق بکند، از این جهت جزء طائفه دوم است. طائفه سوم روایاتی است که مفاد آنها این است که تشریک در هدی واحد برای کسانی که یک جا زندگی می کنند، در خیمه واحده هستند، تحت مدیریت واحده هستن، علا خوان واحد هستن، که این طائفه با بهیجده حدیث 5 و 18 و 21 حدیث 5 که صحیح هست و فیه ازا کانو اهل خوان واحد، همین مضمون در حدیث 18 و 21 این کلمه علا خوان واحد آمده است. طائفه چهارم روایاتی است که میگوید تشریک در حد برای هر خانواده ای کفایت می کند. رئیس خانواده حاجی است، خانومش هست، دامادش هست، پسرش هست، دخترش هست، می توانند یک قربانی در حج واجب کفایت کند، که این طائفه را باب 18 حدیث 6 حدیث هفت، حدیث 21، از اجتمع من اهل بیت واحد و من غیرهم. این روایت صحیحتون هست، ولو در سند وحیب ابن حفص است. تقدم الکلام که خود وحیب مشکلی ندارد، طریق صدوق به وحیب مشکل دارد. طائفه پنجم، روایاتی است که مفاد اونها کفایت شرکت در هدی واجب به ملاحظه اعداد است، بدون خصوصیات اینکه این اعداد اهل بیت واحد باشند، اهل خوان واحد باشند، ضرورت باشد. کل این روایات با اختلافاتی که دارد، تمام این طائفه مثلا این گونه میگوید گاو از 5 نفر کفایت میکند، از 7 نفر کفایت میکند، از 70 نفر کفایت میکند. با قطع نظر اینکه این شخص حاجی ضرورت داشته باشد یا نداشته باشد، اون نفرات اهل بیت واحد باشند یا نباشند، اون عدد علی خوان واحد باشد یا نباشد، که از این قبیل است علی تقدیر حدیث دوم معتبرتون هست. در این حدیث یجزی عن سبعه، بقیه احادیثش هم سبعین دارد، 5 دارد، فقط به ملاحظه عدد ما میفهمیم که تشریح جایز است. واضح است که نفس اختلاف در اعداد دلالت می کند که عدد معینی خصوصیت ندارد، لذا گاهی زیقات می گه 7، گاهی زیقات می فرماید 5، گاهی زیقات می فرماید 70. از خود اختلاف در عدد این گونه استفاده می شود که منات تشریک در هدیه واحد است. اگر خصوصیت ندارد 2 نفرم باشن کفایت می کند، 4 نفرم باشن کفایت میکند، 100 نفرم باشن کفایت میکند. این پنج طایفه در مورد بحث وجود دارد. مطلب سوم این است که احادیث مربوط به جواز شرکت اقلا 11 حدیث ضعف سندی دارد. ملاحظه بفرمایید، حدیث 3 از باب 18 در سند محمد ابن سنان است که توثیق درستی ندارد. ملاحظه بفرمایید، حدیث 7 که در سند سکونی و نوفلی است که هر یک از این دو فیه ما کلامون است. حدیث 9 در سند سوادت ابن قطان است که سواد ابن قطان توثیق نشده است. حدیث 12 اقلا در سند سواده هست که این سواده مستقل باشد توثیق نشده، سوادت ابن قطان باشد توثیق نشده است. حدیث 13 در سند حفص بن قرعه است که توثیق نشده است. در سند زید بن جهم است که توثیق نشده از قلنا بالاتحاد او لم نقول. حدیث 14 مرسلتون هست حدیث 16 طریق مرحوم صدوق به وهیب تقدم الکلام. حدیث 17 مرسلون هست، حدیث 18 در سند علی ابن معبد است که توثیق نشده، توثیق ندارد. حدیث 19 در سند بنان ابن محمد است که توثیق درستی ندارد. حدیث 21 مرسله مفید است. چند تا شد؟ 11. من گفتم 11 تا، میفرمان یا شماره کردیم؟ شماره کردیم، پس احتیاجی به تکرار نیست. این احادیث ضعیفه در خصوص ما نهنفی مشکلی ندارم. چرا ندارم؟ برای اینکه تقدم الکلام که هر یک از این 5 طائفه روایت صحیح دارد. شما در هر طائفه ای که می خواهید استدلال برای احد اقوال سته متقدمه بکنید، روایت صحیح دارید. روایت صحیح را بنویسید، اینها را معید قرار بدید. لذا ضعف سند این 11 حدیث ضرری به این صاحبان اقوال و این استدلال ها نمی زند. مثلا خودتون تطبیق بکنید، حالا 11 تا رو من نمیتوانم همشو تطبیق بکنم، خودتون بیکارین تو حجره میرین مباحثه میکنین، این 11 تا رو مضامینش رو نگاه کنید، تطبیق بر اون 5 طائفه کنید، ببینید چند تایی از 11 تا مربوط به طایفه اولا می شود، چند تایی از این 11 تا مربوط به طایفه دوم می شود، چند از این 11 مربوط به طایفه پنجم می شود. تقسیم بکنید، اینجور سربسته فایده ندارد. از باب نمونه من یکیشو انجام می دهم، شما بقیه شا خودتون انجام بدید. ملاحظه کنید طائفه اولا روایت صحیح داشت، که اون روایت صحیح چی بود؟ حدیث 1 از باب 18 بود، درست؟ پس طائفه اولا حدیث صحیح داره. بین این 11 تا بگردید کدام طائفه اولا را میگوید. مثلا در بین این 11 تا به حدیث سوم برمیخورید که مفاد حدیث سوم را دقت کنید. اما فل حدیث فلا، از این میفهمید این با کدام طائفه از طوائف خمس مناسبت دارد. این مضمون با مضمون حدیث یک متحد است. حدیث یک هم میگه در حدی واجب شرکت ممنوع، حدیث سهم میگوید در حدی واحد شرکت ممنوع است. از این جهت از بین این 11 تا حدیث سوم را می آورید در طایفه اولا قرار می دید، بعد هم اضافه می کنید بگی این مؤید است. چرا مؤید است؟ برای اینکه ضعف سندی دارد. چرا ضعف سندی ضرر ندارد؟ برای اینکه روایت صحیح داریم. همین کاری که ما در حدیث 3 و در حدیث 1 کردیم، کل 11 تا که مضمونش حدیث مثل حدیث 3 بیاد جزء طایفه اولا قرار بدید، منتها با همین فرق. و یا ایدون حدیث 1 حدیث 3 حدیث چند حدیث چند تا برید تا 11 تا ببینید کدام یک از این 11 تا مفادش و اما فی الحدیه فلاست. خب بیاری جزء طایفه اولا قرار بدید دیگه. کذالک ما برای هر یک روایتی خونیم علا خوان واحد یا خوان واحد که ترهی میفرمد هر دوش درسته، متنتون رو علا خوان واحد قرار بدید، بعد بین این 11 تا بگردید کدام یک از این 11 تا که ضعف سندی دارد کلمه خوان واحد یا خوان واحد در اون حدیث است، بیارید جز اون طایفه قرار بدید. روشن شد چجور 11 تا رو تقسیم میکنید؟ این 11 تا مشتمل بر همین مفاهیم یا مضامین 5 هست. تقسیم بکنید، حالا یک طایفه 2 تا نصیبش میشه، یک طایفه 3 تا نصیبش میشه. مهم این است که این احادیث هم از نظر سند دقت بشود، هم احادیث ضعیفه دست خود شما رو گم نکنه در این بحث که ندانید چه کار میکنید. کل این ضعف رو شما معید اون 5 طائفه قرار میدهید. این مطلب سوم. مطلب اول کلمات الاصحاب، مطلب دوم طوائف 5، مطلب سوم احادیث ضعافی که در این مسئله هست، مطلب 4 می توانیم ما به 500 مطلب را تمام کنیم، می توانیم در 5 روز مطلب را بیان کنیم. هر یک از این 2 راه را انتخاب می کنید ما در خدمتیم. و صلى الله على محمد و آله الطاهرين.